آزادی و اسلام، Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیویی شما می توانید از اندیشه ها و نظریات سید مصطفی سعیدی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند دانا و مهربان. شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم و عزیزانی که شنونده برنامه اسلام و آزادی هستیم، به سلسله برنامه گذشته در این برنامه ما یک تن از مهمانان عزیز خود را داریم که در رابطه با نقش زنان در آزادی و دستاوردهای زنان در دو دهه پسین صحبت خواهیم کرد. مهمان من در این برنامه سارنیار نگینه خلیلی غوری استاد دانشگاه هستند. شما را خوش آمدید میگم جناب استاد. در رابطه به دستاوردهای دو دهه پسین زنان افغانستان، چی در حوزه کاری بوده چی در حوزه تحصیلی بوده، اگر به شنوندگان عزیز ما یک توضیح داشته باشیم جناب استاد.
به نام خداوند بزرگ و بی‌نیاز سلام خدمت شما و سلام بر تمام شنونده های خوب رادیویتون. امیدوارم که در هر جایی که هستن لباس عافیت بر تن داشته باشن و خوشحال و صحتمند باشن. تشکر از اینکه در برنامه‌تون مرا دعوت کردین. امیدوارم که شنونده های خوب رادیو بتونن از محتویات برنامه امروز استفاده عظیم بکنن. نظر به سوال شما جناب سعیدی صاحب، باید عرض کنم که البته در سالهای اخیر بعد از سقوط رژیم سابق طالبان، زنان افغانستان در حوزه های تحصیلی و تعلیمی و همچنان در مورد بخش های سیاسی تا جای قابل ملاحظه رشد داشتن و خوشبختانه تعداد زیادی از خانم ها به مراکز دولتی، مکاتب در ولایت ها، ولسوالی ها، در سطح شهرها دخترانشان را اجازه می دادن که به مکتب برون. تعداد زیادی از خانم ها را ما متوجه هستیم، اونا شامل پوانتونا شدن، لسانسشان را در بخش های متفاوت تانستن به دست بیارن و تعداد زیادی هم به سطح بالاتر فوق لسانس ماستری رفتن. دختر خانم های زیادی داشتیم در بخش های ماستری و همینطور بخش های اسکالرشیپ های غیر دولتی و حتی دولتی کشورهای مختلف به دست آوردن. تعدادی هم در بخش تحصیلی من حیث دکتر در بخش های متفاوت کار کردن و یا تحصیلات چنان به دست آوردن. خوشبختانه یک رشد بسیار خوب بود، هرچند بسنده و کافی نبود، لیکن نظر به روزها و همینطور سالهایی که مردم افغانستان سپری کردن و متاسفانه خانم های افغانستان در محرومیت بیشتر قرار داشتن، یک رشد قابل ملاحظه‌ای داشت. ما در سطح کاری و بخش سیاسی هم می‌بینیم که زنان افغانستان در کابینه حضور داشتن، در شورای ملی، هم در مجلس نمایندگان، هم در مجلس سنا زنان تعدادشان بود. از لحاظ قانون اساسی افغانستان ببینیم جایگاه برشان تعیین شده بود که هرچند بسنده و کافی نبود، لیکن از اوضای قبلی خیلی بهتر بود. از طرف دیگر خانم‌ها در بخش کابینه حضور داشتن و همینطور ما وزیر داشتیم. ما همچنان در حکومت قبلی یا جمهوری ما خانم هایی داشتیم من حیث سفیر هم حتی ایفای وظیفه کرده بودن. خانم هایی که در بخش اقتصادی بسیار توانستن رول بسیار خوب بازی بکنن و بر فامیلشان و به خانواده هایشان نقش بسیار کلیدی داشته باشن. البته در سالهای پیش حتی در حکومت پیشین جمهوریت تعداد زیاد از خانم هایی هم بودن که از تحصیل محروم نگه داشته شدن. تعداد خانم هایی هم بودن که متاسفانه در خشونت های خانوادگی و همینطور به فرهنگ ناپسند متاسفانه رایج و ازدواج های زیر سن و همینطور رسم و رواج هایی که خانم ها من حیث ای که باید به تحصیلاتشان ادامه نتن بسیار زیاد بود. اما اگر بخوایم مقایسه کنیم با اوضاع کنونی و یا پیش از سال 2000، میتونیم بگیم که 20 سال حکومت خانم ها به دستاورد های بسیار زیاد دست یافته بودند که سال های زیاد از اون محروم نگه داشته شده بودند.
بسیار تشکر جناب استاد. شما در رابطه به مشارکت سیاسی مدنی زنان هم اشاره داشتین. آیا مشارکت مدنی سیاسی در دو دهه پسین، یعنی پیش از سقوط جمهوریت، به معنای واقعی شکل گرفته بود یا به شکل پروژوی گاهی از رسانه ما میشنیدیم تحلیل های یا اعتراضات صورت میگرفت از جانب خود زنان، از نهادهای مربوط به زنان، شبکه زنان، که در واقع تمام مشارکت سیاسی زنان خلاصه می شد به چند نفره که گاهی سفیر می بودن، گاهی وزیر می بودن، گاهی به مقامات دیگه دست می افتن. من از یک تن از بانوان که شما در 20 سال پسین تا وقت ماستری درس خواندین در بیرون از کشور و در پست‌های کلیدی کار کردین و من از استاد دانشگاه مصدر خدمت به نسل جوان بودین، مشارکت سیاسی مدنی را در 20 سال پسین چی گونه ارزیابی میکنین؟
بسیار سوال خوب کردین. من فکر میکنم در بخش مشارکت سیاسی از لحاظ قانون ما مشکل نداریم. قانون اساسی افغانستان بخش دومش در مورد وجایب ادبای افغانستان صحبت میکنه، در مورد آزادی های شهروندان افغانستان صحبت میکنه، از اینکه تبعیض باید بین زنان و مردان نباشه، حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن را داشته باشن. همینطور در مورد آزادی بیان هم صحبت میکنه و ما در قانون مدنی افغانستان و همینطور قوانین دیگه مثل قانون منع خشونت علیه زنان، قانون منع آزار اذیت زنان و همینطور افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون سیدا و کنوانسیون های دیگر مرتبط به حقوق زنان و حقوق بشر پیوسته بود. هرچند که خانم های افغانستان در دو دهه اخیر ما متوجه میشیم که تعداد زیاد از خانم ها در بخش سیاست و یا در بخش سیاسی با پست های کلیدی بودن، هرچند که بار بار شاید یک شخص به چندین وظایف گماشته شده بود، شاید هم گاهی اوقات به شکل سمبولیک بود، لیکن حضور زنان در بخش سیاست خودش امیدوار کننده بود. و ما متوجه میشیم که ما نه تنها در سطح ملی بلکه ما در سطح قریه و قصبات اگر متوجه شیم، ما شورای ولایتی را داریم که در هر ولایت خانم ها میتونستن خودشان را کاندید بکنن و من حیث وکیل شورای ولایتی در اونجا ایفای وظیفه بکنن. در این اواخر هم دولت پیشین تصمیم گرفته بود که معینان بخش اجتماعی والیای کشورها باید از خانم ها باشه که یک گام مثبت برای بود، ولی خوب برای این بود که بسیاری از خانم ها میتونستن از طریق رقابت آزاد به این پست ها و همینطور به بخش هایی که ارتباط در بخش سیاسی مدنی دارن دست بیافن. من فکر میکنم که هرچند با وجود مشکلات زیاد یا بعض از خانم هایی که متاسفانه از نام زن افغانستان استفاده کردن یا بعض از خانم هایی که فقط هدفشان گرفتن پروژه بود و یا که به خاطر کارهای خودشان مبارزه میکردن، بسنده و کافی نبود، لیکن از یک طرف دیگه وقتی متوجه شدیم گام مثبت بود برای خانم هایی که در قریه زندگی میکرد، برای خانم هایی که حقوقشان را نمیفهمیدن یا بر خانم های دیگر که میتونستن الگو شوند حداقل از آواز خودشان استفاده بکنن. ما امروز در شرایط فعلی هم در افغانستان میبینیم که تنها کسایی در افغانستان صدای زنای افغانستان فعال صدا میکنن و یایی که به گوش جهانیان میرسنن که فعلا خود زنای افغانستان هستن و اینا هستن که امروز مبارزه میکنن به شکل واقعیش، هرچند که اشخاصی که قبلا در کابینه بودن یا در بخشای پست‌های کلیدی زیادتر کار میکردن فعلا در افغانستان نیستن و یا اگر در جای دیگه هم هستن صدای زن افغان متاسفانه بلند نتونستن.
سپاس جناب استاد. پیشتر از بورسیه ها اشاره شد. در 20 سال پسین یک موردی که بسیار برجسته بود، برازنده بود، اعطای بورسیه ها از کشورهای مختلف تا سطح لیسانس، ماستری و دکترا بود. چقدر شما من از یک کسی خودتان از بورسیه استفاده کردین؟ توزیعش عادلانه بود بر زنان افغانستان و چقدر تانست در ارتقای ظرفیت زنان در دو دهه پسین نقش اساسی داشته باشد؟
من فکر میکنم که دخترای افغانستان در دهه اخیر خوشبختانه رشد قابل ملاحظه‌ای در بخش تعلیمی و تحصیلی داشتن. ما در امتحان کنکور متوجه این موضوع بودیم که دختر افغان توانست که با کسب اول نمره کنکور شود، یا ای که در سالهای پسین هم ما متوجه بودیم خانم‌ها در کنکور رتبه های بسیار خوب و بلندتر و معیارهای بلندتر را انتخاب کرده بودند و خوشبختانه به او دست یافتند. این نشان می‌دهد که دخترای افغانستان پرتلاش و همینطور با استعداد هستند. در بعض از بورسی هایی که دولتی بود خوشبختانه یا بدبختانه تعداد از خانم ها تانستن که را بیافن و خارج برن و تحصیلاتشون ادامه بتن. البته در بعض موضوعات دیگه متاسفانه موضوعات فساد و موضوعات از قبیلی که توزیع عادلانه برای کسایی که میتونستن یا میخواستن خارج از کشور برن کم سختگیرانه بود. اما در بورسی هایی مثل فولبرایت یا بورسی هایی که به صورت آنلاین خانم ها یا در کل شهرونده افغانستان بچه ها و دختر ها میتونستن با او اپلای کنن، یک روند عادلانه وجود داشت. در اونجا معیار لیاقت و استعداد شایستگی خود شخص بود و هیچ ارتباط به شخص یا گروه یا مکتب یا پوهنتون یا حتی وزارت تحصیلات عالی نداشت. و در این هم ما متوجه میشیم دخترهای زیادی از این طریق خسریق فولبرایت تانستن که به پوهنتون های بسیار خوب را بیافن و همینطور ماستری و لسانسشون را بتونن به دست بیارن.
سپاس. در بخش از صحبتهایتان جناب استاد شما از خشونت یاد کردین. معضله کلانه که 20 سال پسین همواره از طریق رسانه‌های ملی و بین‌المللی صدا بالا میشد، اعمال خشونت در برابر زنان عنوان میشد، از قتل فجیانه فرخنده شروع تا سنگسار بانوان عزیز کشور در مرکز و ولایات. در کنار ازی با وجود ازی که حکومت تلاش میکرد، کمیسیون مستقل حقوق بشر بود، وزارت امور زنان بود، سالنوالی منع خشونت بود و ده ها اداره دیگه، ادارات جندر در تمام ساختار وزارت ها و نهادها بود. چرا تحلیل شما چی است که آمار یا گراف خشونت بالا میرفت؟ دلایل یا اسبابش چی بوده؟
متاسفانه مسئله بزرگ خشونت نه تنها در شهرهای پیشرفته افغانستان مثل کابل، هرات و مزار وجود داشت، بلکه در قریه ها بیشتر وجود داشت خشونت و هر سال ما متوجه بودیم که آمار خشونت رو به افزایش است. البته از یک طرف ببینیم این دلیل بر این نبود که چرا خشونت افزایش پیدا میکنه. خشونت از قبل وجود داشت، اما این که امروزه زنای افغانستان جرأت این پیدا کرده بودند که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه بکنن، تعداد آمار خشونت را بیشتر نشان میداد. که من طرفداری نیستم که بگویم، من خوشحال هستم که سالانه حدود 5000 یا شاید 3 تا 5000 قضایای مربوط به خشونت را حل و فصل میکردیم. این نشان میداد که زنان افغانستان امروز در مورد حقوقشان فهمیدن، آگاهی پیدا کرده بودند، دسترسی به عدالت تا جایی داشتن که اونا میتونستن بیان و موضوعات که ارتباط به خشونت های خانوادگی داشت یا قتل های ناموسی وجود داشت میتونست بررسی شود. اما از لحاظ دیگه متاسفانه که ما در ولایت ها، در قریه ها متوجه میشیم که تعداد زیاد از خانم ها از حقوقشان آگاهی نداشتن. یک جامعه مرد سالار در بعضی از قریه ها و ولسوالی های افغانستان حاکم بود. ناامنی، طالبان و همینطور گروه های افرادگر در ولایت های ما و همینطور در بعض از ولسوالی ها و قریه های بسیار دور که حکومت دسترسی نداشت وجود داشت. این دلایل باعث میشد که حتی اگر زن افغان مورد خشونت قرار میگیره و یایی که هر ظلم ستمی که سرش میشد و متاسفانه از حقوقش آگاهی نداشت و رو تحمل میکرد و یایی که به خاطر موضوعات که ما عدالت غیر رسمی در بعض از جاهای محاکم فرماست، یک موی سفیده ملاها و یا امامین جمع میشدن اگر قضیه رخ میداد، به خاطر جنسیت بودن البته که به نفع مردا او میتونست که فیصله بیافه. ولی در سالهای اخیر با وجودی که کار زیاد روی موضوعات زنان شده بود و در مورد این که آگاهی دهی بیشتر بود یا که مؤسسات زیاد بودند که کار میکردن در این بخش، باز هم با اون متاسفانه این کمبودی زیاد داشت، به خاطری که یک از مسائلهای بسیار بزرگی بود که خانم ها همیشه در مورد حقوقشان تدریس میشد که شما چی حق و حقوق دارین، در حالی که خشونت از طرف مرد بود، باید آگاهی دهی بیشتر بر مردا صورت میگرفت. که در مورد حقوق زنان میفهمیدن، در مورد حقوق زنان از لحاظ دین اسلام میفهمیدن. ما حکومت ما اسلامی است، مردم ما مسلمان است و قوانین ما بر اساس شریعت و دین مبین اسلام استوار است. به این خاطر نیاز به این بود که آگاهی دهی از طریق ملاها، امامان و همینطور مردهای افغانستان بیشتر آگاهی دهی میشد تا میتونستیم که آمار خشونت پایین بیاریم.
تشکر جناب استاد. بحث دیگه مشارکت زنان در سیستم خدمات ملکی افغانستان است. عنوان میشد از آدرس کمیسیون مستقل خدمات ملکی و اصلاحات برای خدمات ملکی، البته قبلا که فعلا ساختارش هم تغییر کرده، که گویا تا سال 2020 ما 30% اداره ملکی افغانستان مشارکت زنان تقویت میبچیم. آیا با وجود که نپوا یا موپلان عمل زنان هم منعیس یک سند کلان ملی وجود داشت و پلیسی ملی جندر وجود داشت و سایر قوانینه که یک گونه تبعیض مثبت هم برای حمایت از دختران و زنان وضع شده بود، نافذ بود، مشارکت خانما در یا زنان در سکتور یا در حوزه خدمات ملکی افغانستان چقدر بود؟ آیا قابل لمس بود در بخش تصمیم گیری ها و در سطوح مدیریتی جا داشتن یا صرف در سطوح پایین اینا حضور داشتن؟
دقیقاً یک موضوعی که همیشه حکومت پیشین بهش اتکا داشت یا بیشتر روی تمرکز قرار داشتی بود که در هر شما مجلسی که ببینین یا در هر سخنرانی های رئیس جمهور های قبلی این رو میدین که موضوع زنان همیشه در اولویت سخنانشان بود و یا که در اولویت کاریشان بود یا نبود. ولی در بخش ای که خانم ها بتونن در بخش خدمات ملکی باشن، هرچند که یک نمره قابل ملاحظه در امتحان هم برشان داده میشد که میتونستن از اولا از اگر یک مرد و یک خانم در یک امتحان شرکت میداشتن 5 نمره اضافی بر خانم ها داده میشد. با وجود از او هم ما میبینیم که خانم های افغانستان مثلا در بخش های متفاوت کار میکردن، در بخش عدلی و قضایی داشتیم ما، در بخش نظامی خانم ها وجود داشتن، در بخش های ملکی همچنان خانم ها بودن، اما حضور پررنگ زنان وجود نداشت. زنان در سطح تصمیم گیری قرار نداشتن، هرچند که با وجودی که خانم ها را در بعض از پست های کلیدی دولت گذاشته بودن، اما حقی که بتونن از او استفاده بکنن وجود نداشت. من حیثی که یک خانم هست همیشه به جنس دوم نگریسته میشونن و یا ای که حق تصمیم گیری بیشتر بر مردها بود. متاسفانه یک معضل کلان بود و بسیاری از خانم ها به خاطری که بتونن شاغل باشن یا ای که موضوعات دیگه ای که در افغانستان وجود داشت خاموش بودن و یا نخواستن که صدایشان رو بلند کنن، حتی اگر صدایشان رو بلند میکرد شاید کسی نمیتونست بشنوه یا ای که بر مشکلشان رسیدگی نمیشد، که در ای اواخر هم ما شاهد بسیاری از موضوعات بودیم که فاش شده یا ای که مردم خودشان خواستن یا خانم ها خواستن او را که بر مردم دیگر و یا ای که علنی بسازن. این موضوع بسیار تاثیر مستقیم روی زنای دیگه افغانستان میتونست داشته باشه. نقش سمبولیک زنان را تضعیف‌تر میساخت تا ای که بخوای اونا را پیشرفته‌تر بسازه و زنهایی هم بودن یا هستن متاسفانه که اونا خودشان نخواستن این موضوع را به شکل درستش پیگیری کنن. چرا به این تن داده بودن که بعضی از خانم ها، البته کلن اکثریت چون نیگه بسید تعداد کمشون که در حتی پوسای کلیدی بودن به این تن داده بودن که باید خاموش بمانن و موقفشون عزیز ندن، در حالی که چشم امید همه زنان دیگر افغانستان زنان بودن که در بستهای بیشتر یا خوبتر کلیدی کار میکردن.
سپاس. سوال دیگر جناب استاد، پیشتر شما مشاره کردین یک رکن اساسی نظام بخش عدلی و قضایی یا سکتور قضایی بود. حضور زنان در محاکم، در سارنوالی و در برمجموع در قوه قضاییه آیا بسیار به شکل کلیدی و اساسیش بود یا اینکه مثل سایر ادارات خدمات ملکی نقش بسیار منفعلانه داشتن و در سطوح پایین کار میکردن؟ گرچند گاهی گاهی دیده شد که بر یک چند روز یکی از خانوما به عنوان سرپرست روی سارنوالی تعیین شدن، در سایر ادارات هم حضور داشتن. بررسی شما چی است؟ چون یک مدت شما در بخش قضایی مسئولیت داشتیم.
دقیقاً بخش عدلی و قضایی افغانستان یک بخش بسیار کلیدی بر تمام زنان افغانستان بود. اگر از بخش روی سارنوالی صحبت کنیم، با 6 موینی که داشت یک موینشان خانم بود. و همینطور ریاست های جندر به تمامی بخش ها حضور داشتند یا کمیته های جندر وجود داشت و از بخش دیگه خانم ها تعداد 14 خانم در لویس آرمالی من حیث رئیس کار میکردن و در تمامی ولایت های افغانستان سارنوال زن وجود داشت. نظر با آمار اخیری که در لویس آرمالی وجود داشت حدود 21 تا 27 درصد زنان در لویس آرمالی کار میکردن که حتی در بخش ملولین و میوبین هم در لویس آرمالی حضور داشتن. در بخش قضا ما تعداد زیاد از خانم های قاضی را داشتیم، البته در بعض از ولایت ها هم حضور داشتن، اما اکثریت قاضی های زن در کابل ایفای وظیفه میکردن، حتی هرچند که وظایفشان به ولایت های دوردستر بود نظر به اوضای امنیتی. در استر محکمه متاسفانه از نو عضو استر محکمه ما هیچ خانم در به او بخش نداشتیم که خلا بود و هنوز هم هست. ما امیدوار هستیم که در آینده بتونیم البته نظام فعلی را ببینیم که چه کار رویا چه برنامه هایی بر حضور زنان خواهد داشتن. میتونست تأثیر بسیار خوبی در حکومت پیشین داشته باشن و از طرف دیگر مشکلات متاسفانه فرهنگی ما در مقابل زنان در بخش عدلی و قضایی بود که هنوز هم بسیاری از مردم بدین باور هستن که حضور زنان در بخش عدلی و قضایی مخصوصا در بخش جنایی یا جزایی خلاف معتقدات اسلامی هست و از نظر بسیاری مردم مانی است که نباید زنان در بخش جزایی من حیث سارنوالی هایی که من حیث قاضی کار کنن، چرا که دلایل مختلف پیش خودشان دارن یا این خلاف اعتقادات اسلامی میدانن. و این هم باعث شده بود که متاسفانه ما در بخش قاضی ها بیشتر کمتر داشته باشیم خانم ها را. اما در کل حضور زنان در بخش عدلی و قضایی تا حدود به نظر من قناعت بخش بود، نه تنها در سارنوالی بلکه در بخش قضا بیشتر. ما خانم های قاضی قبلا اصلا وجود نداشتن، اما در دو دهه اخیر خوشبختانه ما قاضی های زیاد داشتیم. ستاج قضایی وجود داشت بر خانم ها، ستاج سارنوالی وجود داشت و همینطور ما بسیار زیاد خانم هایی داشتیم که در بخش وکالت کار میکردن، وکیل مدافع بودن و در این راستا به خاطر حقوق زنان نه تنها بلکه به خاطر حقوق تمامیت با افغانستان در حضور بخش عدلی و قضایی افغانستان ایفای وظیفه میکردن.
جان سپاس جناب استاد گرامی، شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم و عزیزان که برنامه اسلام و آزادی را شنونده هستین، ادامه بحث را با مهمان عزیز ما در برنامه بعدی دنبال کنین. تا درود دیگر بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.